هم گزینه دور انتخاب کردن: یاسر رستگار از جهرم، پژمان ارجمندی، رضا خسروبیگی از سقز و به همراه یاسین کریمی از تهران، داوود سفری از قم، رضا ایزدی از شیراز، آقای خانم صادق پور از تهران گفتن گزینه یک رو همگی. و خدمتتون عرض کنم که خانم مینا از اهواز گفتن که گزینه دو، و پیامک های شما عزیزان رو همچنان ما میخونیم. ساعت 19:30 است. از این لحظه به بعد میریم سراغ سوال سوم. به نظر شما شانس کدام تیم برای قهرمانی در سری آ بیشتر است؟ 1 اینتر، 2 میلان. اما بریم سراغ سوالاتی که شما عزیزان پرسیده بودین. سید رامین حسینی از کردکوی پرسیدن که اگر میشه رتبه تیم‌های لژیونرهای اروپایی رو بگین بدونیم تیماشون چندم جدوله. خدمتتون عرض کنم که از ژوپیر بلژیک شروع می‌کنیم که تیم فوتبال آنتورپ که علیرضا بیرانوند و دو بازی فیکس در اختیار داشته تیم سوم جدول با 37 امتیاز، و شارلروآ هم تیم ششم جدوله. در لیگ روسیه زنیت سن پترزبورگ با 19 بازی و 41 امتیاز صدر جدوله، که سردار آزمون مهمترین بازیکن ایرانی حاضر در این لیگ هستش. و خدمتتون عرض کنم که لیگ ترکیه هم ما مجید حسینی رو داریم در تیم ترابزون اسپورت که تیم هفتم جدوله با 30 امتیاز. لیگ هلند جایی که تیم زوله، اف سی زوله، با بازیکنی که داره در اختیار رضا قوچان نژاد، تیم 13 جدول با 17 امتیاز. لیگ پرتغال هم جاییه که مهدی طارمی تو پورتو بازی میکنه، با 32 امتیاز دومن. ماریتیمو امیر عابدزاده و علی علیپور رو در اختیار داره که هفتم جدولن. سانتا کلارا شهریار مغانلو رو در اختیار داره که چهارم جدولن. و این سوال پیامکی بود که سید رامین حسینی از کردکوی پرسیده بودن.
خب خیلی متشکرم از تک تک شما عزیزان شنونده، مخصوصا شما که همچنان دارید پیامک میزنید، تلفن میزنید. علیرضا خسته نباشید، یه تنه یه نیم ساعتی
چند خالی بود.
آره.
یه نکته دیگه هم بگم، لیگ برتر انگلیس هم برایتون با حضور علیرضا جهانبخش 16 جدول با 17 امتیاز.
بسیار عالی. دست درد نکنه که پاسخوی سوالات دوستانم بودی. اما من یه تشکر هم میکنم، دوستان از طرق مختلف دارن برنامه رو همراهی میکنن. چند تا از اسامی شما عزیزانی که در گروه همگام با موج 92 لطف دارید و میایید اونجا نظر میدین، از اسامی شما عزیزان رو وظیفه‌مه که بخونم. ابراهیم رسمی زاده از گلاب دره، آقای وحید جوشک از ورامین، ابوالفضل کشاورز 14 ساله هستن، روشندلم هستن از اصفهان همراه ما هستن، محمد از تبریز، محمد رضا معیدی از کرج، حسن مشفق از اردبیل، محسن مقدسیان از کرج، بهزاد زینالی از روستای میاب، حامد کیایی از بومهند و سید عباس حسینیان از روستای سرخ‌کلاه آمل و داوود مرادی از تبریز و مسعود سهاله. ممنونم که در فضای مجازی هم فوتبال سرزمین من رو همراهی میکنید. ساعت 19:35 دقیقه است. به سوال سومم پاسخ بدین دیگه، مخصوصا علاقمندان به فوتبال ایتالیا و دو تیم پرطرفدار اینتر و آس میلان. برای خودمم الان جذابیت داشت که داشتم با رضا شایان و خدا احمد رضا طاهری صحبت میکردم که واقعا نمیدونیم الان کدوم تیم در پایان فصل اینتر قهرمان میشه یا میلان.
میلان فکر کنم اگه قهرمان بشه اون تحولی که تو یه دهه قبل داشت و دوباره به دست میاره. من دوست دارم میلان قهرمان بشه.
زلاتان واقعا مهار نشدنیه، دوباره برگشت بعد از این مصدومیتی که داشت و نشون داد که اصلا این بازیکن تموم نشدنیه. با وجود زلاتان شاید این اتفاق بیفته و میلان دوباره بتونه برگرده.
مانزوکیچ هم که خریدن و دیگه قشنگ خط حمله شون خورده بیشتر تقویت کردن که اگه آسیب دیدگی باشه بتونن که
قطعی خریدن.
آره
بسیار عالی. خب متشکرم دوستان عزیز. 19:35 است، همچنان همراه باشید با فوتبال سرزمین من. خب قبل از این که بریم بخش بعدی رو به اتفاق شما عزیزان شنونده بشنویم، من یه تشکر و خسته نباشید بگم به دوستان و همکاران عزیزم که توی فضای مجازی برنامه خیلی دارن زحمت میکشن. علی رضایی، خانم عالمی و برای شما علاقمندان به این برنامه، اونایی که میان گروه رو دنبال میکنن در فضای مجازی @ همگام با موج 92، هر آیتم هر بخشی که تقدیمتون میکنیم در مورد حالا هر بازیکن، مربی، شخصیتی که صحبت میشه، دوستان زحمت میکشن عکسای اون عزیزی که در مورد صحبت میشه رو در گروه قرار میدن. مثلا اگر بخوام مثال بزنم، علی رضایی که امروز در درباره چالهان اغلو صحبت کرد، اون بازیکن آلمانی ترکیه‌ای، توی آیتمش بود که وقتی به سفر حج رفته بود، خود من گروه رو داشتم نگاه میکردم، عکسی که این بازیکن رفته بود توی سفر حجش رو توی گروه قرار داده. خب جالبه، شما دوستان میتونید برید این عکس رو نگاه بکنید. الانم میخوایم بریم همراه بشیم با میثم مختاری که میثم هم اتفاقا زحمت کشیده این هفته که از خاویر کلمنته میخواست صحبت کنه در بخش تاریخانه فوتبال. عکسای خاویر کلمنته رو میتونید برید در گروه همگام با موج 92 ببینید. پس بریم همراه بشیم در بخش تاریخانه فوتبال و میثم مختاری. فراموش نکنید @ همگام با موج 92.
چند روز پیش بود که اتلتیک بیلبائو تونست با شکست رئال و بارسا قهرمان سوپرجام اسپانیا بشه. جامی ارزشمند که برای دومین بار طی یک دهه اخیر به دست اومده. هرچند برای یه تیم باسکی که معتقد به استفاده از بازیکن‌های بومیه، کسب همین جام هم توی دنیای امروز فوتبالی افتخار محسوب میشه. اما هوادارای این تیم هنوز هم خاطرات دوران قدرتنمایی تیمشون طی دهه‌های اخیر تو اسپانیا را از یاد نبردن و همیشه با حسرت ظهور یه نسل جدید قدرتمند فصل و با فریادهای اتلتیک اتلتیک تو ورزشگاه سن مامس شروع میکنن. تیمی که آخرین دوران اقتدارش به دهه 80 میلادی برمیگرده، دورانی که هدایت تیم بر عهده مشهورترین موبور باسکی یعنی خاویر کلمنته بود. خاویر کلمنته سال 68 میلادی در حالی که 18 سال داشت به اتلتیک بیلبائو اومد و تو همون سال با بازی درخشانش برای شیرهای بیلبائو هوادارهای سفید و قرمزهای باسکی رو امیدوار کرد که بعد از سال 56 باز همونا بتونن به جام قهرمانی لالیگا برسن. اما دوران درخشان خاویر بیشتر از یه سال طول نکشید و تو 19 سالگی تو بازی با سابادهی در حالی که فقط 5 دقیقه به آخر بازی مونده بود روی تکل مارون رامانیو نقش بر زمین شد و پاش شکست. 5 بار عمل جراحی انجام داد و به زمین برگشت. سال 69 قهرمان جام حذفی شد اما دیگه نتونست اون بازیای درخشانش رو تکرار کنه و کهنه‌تر شدن مصدومیت اون رو توی 25 سالگی بازنشست کرد. هیچ وقت از مارانیون کینه به دل نگرفت، اما انگار اون تکل خلق و خوی خاویر رو هم تغییر داد و اون رو تبدیل کرد به یکی از جنجالی ترین مربیای تاریخ اسپانیا که تونست گویگوچا رو تبدیل به قصاب بیلبائو کنه. با وجود بازنشستگی اجباری، خاویر منزوی و افسرده نشد، بلکه یه راه جدید برای خودش باز کرد. علاوه بر فروشندگی برای گذروندن زندگی، به مربیگری روی آورد و بعد از چند سال مربیگری تو تیم‌های کوچیک باسکی و تیم دوم اتلتیک بیلبائو، تو 31 سالگی روی نیمکت عشق اول و آخرش تو سن مامس نشست. یعنی فقط 12 سال بعد از اون تکل زجرآور. اون سال اتلتیکی‌ها شرایط خوبی نداشتن. هوادارا می‌ترسیدن که انتظارشون برای قهرمانی لالیگا 30 ساله بشه. به خصوص اینکه ایریبار، ویار و ایرورتا بازنشست شده بودن و رامون الکسانکو هم به بارسلونا رفته بود و سوسیداد با قهرمانی توی لالیگا آقای باسک شده بود. اما کلمنته جسور از این شرایط بهترین استفاده رو کرد و با اضافه کردن جوانایی مثل زوبیزارتا، آندونی گویگوچا، مانوئل سارابیا، دنی رویز و برادران سالیناس به ترکیبش یه تیم جاه طلب رو ساخت. کلمنته فلسفه مربیگریش رو از ایپسویچ تاون بابی رابسون برداشت کرده بود. دفاع محکم و خشن، حمله مختصر و مفید و تقید به کار تیمی. این وسط نظم و انضباط حرف اول رو میزد. سال اول مربیگری کلمنته سوسیداد باز هم قهرمان شد و اونا بعد از رئال و بارسلونا چهارم شدن. یه نتیجه امیدوار کننده که با اون جوونا یه پیروزی بزرگ به حساب می اومد. اما فصل 82-83 خاویر خیلی زود بالاتر از ابرای بیلباو قرار گرفت. توی سالی که مارادونا به عنوان گرونترین بازیکن جهان به بارسلون اومده بود، اونا با یه امتیاز بیشتر از رئال قهرمان شدن تا بعد از 27 سال آرزوهای هواداری اتلتیک نه با خاویر بازیکن بلکه با کلمنته مربی رنگ واقعیت بگیره و جام لالیگا با روبان سفید و قرمز تزیین بشه. سال بعد هم اونا مثل جنگجوها به رقابت ادامه دادن. گویگوچا که به یه قصاب تبدیل شده بود پای مارادونا را شکست تا دعوای لفظی سزار منوتی مربی بارسلونا با کلمنته هر روز بیشتر از قبل بشه. تو آخرین بازی فصل اونا سوسیداد رقیب سنتی رو تو سن مامس بردن و قهرمان شدن. اما یه بازی دیگه مونده بود، فینال جام حذفی مقابل بارسلونا توی سانتیاگو برنابئو. بیلباوی کلمنته با روحیه‌ای که از تکرار قهرمانی گرفته بود تونست بارسلونای آرژانتینیزه شده رو ببره و زد و خورد مارادونا و بازیکنای اتلتیک برای انتقام گرفتنش از گویگوچا آخرین بازی دیگو با پیراهن بارسلونا رو رقم بزنه. سال بعد اونا سوم شدن و فینال جام حذفی به اتلتیکو مادرید باختن. اوضاع بد نبود، اما کم بازی دادن به مانوئل سارابیایی که عامل اصلی صعود اسپانیا به فینال یورو 84 بود باعث شد تا اعتراض هوادارا و ژورنالیستا به خاویر شروع بشه. این رویه ادامه داشت تا توی فصل 85-86 که منتهی به جام جهانی بود، سارابیا از نیمکت نشینی و از دست رفتن احتمالی حضورش توی جام جهانی کلافه بشه. هوادارا دو شقه شده بودن، یه دسته طرفدار سارابیا، یه دسته هم طرفدار کلمنته، تا اینکه بالاخره طاقت پدرو آرتنچه رئیس باشگاه از یه دنده بودن خاویر تاق شد و حکم به اخراجش داد. کلمنته به اسپانیول رفت و اونجا با شکست مقابل لورکوزن تو فینال جام یوفا نایب قهرمان شد. اما به جز یه قهرمانی با لیبی تو رقابت‌های قهرمانی ملت‌های آفریقا که با بازیکن‌های شاغل تو این قاره برگزار میشه، دیگه جام دیگه‌ای به ال روبیو روی خوش نشون نداد. مربیگری تو تیم ملی اسپانیا و حتی حضور دوباره تو اتلتیک تو دو مقطع براش نتیجه خاصی به همراه نداشت. جدایی کلمنته و بیلباو از هم انگار باعث شد تا دوران قحطی برای هر دوشون شروع بشه. شاید این خوشسالی از نفرین مارادونایی باشه که گویگوچای تربیت شده تو مکتب کلمنته پای چپ جادوییش رو شکست و هوادارا هم تا تونستن شاگرد کلمنته رو تشویق کردن. کلمنته تبدیل شد به این مربی خونه به دوش از سربستان و لیبی تا سوسیداد و مارسی و وایادولید. حتی مقطعی قرار بود مربی تیم ملی ایران هم بشه. حالا تو سن 70 سالگی دو سالی هست که تیم منتخب باسک رو مربیگری میکنه، کار مورد علاقه توی یه جای دور از هیاهو و البته توی سرزمین مادری. دوباره داره دوری بیلباویا از لالیگا 30 ساله میشه و فعلا هم خبری از منجی جدید نیست، اما هنوز هم توی کافه های بیلباو بحث بر سر سارابیا و کلمنته داغه. هنوز هم هوادارای این تیم به دو دسته کلمنته ایستا و سارابیا ایستا تقسیم میشن و فکر میکنن که سال 85 میلادی بهترین اتفاقی که باید برای اتلتیک میافتاد چی بود و میگن کاش این دو عاشق اتلتیک آبشون توی یه جوب میرفت، که اگر اینطور میشد شاید الان کلمنته فرگوسن بود برای بیلباو و اتلتیک بیلباوی خاویر کلمنته فقط یه لقب برای خاطره شیرین چند ساله از دهه 80 این باشگاه نبود.
سلام علیکم، می‌خواستم در افت رئال مادرید بگم که وقتی که رسان رونالدو دست داد خیلی 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 افت کرد، خیلی من واید لوره از شیراز.
گزینه یک رو انتخاب میکنم، یا علی خدافظ.
سلام، وقتتون بخیر. جواب مسابقه هم گزینه یک. ممنون از برنامه خوبتون. غفوریان هستم از تهران.
سلام، من یه نظر سنجیدگیتون گزینه دو رو انتخاب میکنم، آسن میلان، چون که اینتر میلان نوسانات زیادی داره و خیلی تیمش جلو میره. من مکین بیجلی هستم از اهواز، 11 ساله.
با عرض سلام، خسته نباشید. من میلان انتخاب میکنم. مرسی سفریقم.
سلام، خسته نباشین. جواب سوال سومتون، میلان قهرمان میشه. جعفر اصل بگستم همراه دخترم باران و اون یکی دخترم بهارناز از استان قزوین شهرستان بوینزهرا. خداحافظ.
با سلام عرض ادب و احترام خدمت شما رادیو ورزشی عزیز و مهربان و دوست داشتید. من گزینه یک را انتخاب میکنم. دوستان شما کسی که به یاد شما و شما را دوست دارد، بهمن نادری از عراق. خدا حافظ.
با سلام، خسته نباشید. من بچه که طرفدار تیم میلان بودم و امیدوارم تیم میلان باز هم قهرمان بشه. افولی که توی این یک دهه داشت واقعا ما رو ناراحت کرد. میلان زمانی با بازیکن نظیر دیدا، کاستاکورتا، نستا، مالدینی، گتوزو، سرژینیو، شفچنکو، بیرهوف، دیدور واقعا حرف اولو در فوتبال اروپا میزد و امیدوارم تیم میلان قهرمان بشه. با تشکر از درود لورستان.
شب همگی بخیر باشه. تشکر میکنیم از میثم مختاری عزیز که با این قلم فوق‌العاده و این اطلاعات و این صدای خوب آیتم تاریخخانه فوتبال رو اجرا کرد و ما رو برد به داستانه خاویر کلمنته و زمانی که قرار بود سرمربی تیم ملی ایران بشه برای جام جهانی 2000، مقدماتی جام جهانی 2010.
من یه نکته علیرضا ببخشید اینو کلامت اضافه بکنم که دوستان میتونید باز یادآوری کنم که برین در گروه ادساین همگام با موج 92، میثم هم همین بخشی که تقدیمتون کرد و عکسای کلمنتر رو در گروه قرار داده، شاید برای خیلیاتون جذاب باشه. ببخشید.
خواهش میکنم. پیامک داشتیم اسم میلانو که گفتیم، خیلی از دوستان دارن رأی میدن به میلان. مرتضی کریمیان از اصفهان، محله نکوآباد شهرستان مبارکه، امین گروسی از پرند، اینا میلان رو انتخاب کردن. و خدمتتون عرض کنم که محمد لطفی نژاد از قزوین هم گفته اینتر. خب ظاهرا با اردلان آشتیانی ارتباط تلفنی داریم.
بله.
اردلان جان سلام.
بخش کارشناسی برنامه‌مون مونده، ارتباطمون هم برقرار شد با اردلان آشتیانی. اردلان جان سلام، شبت بخیر، به برنامه خودت خیلی خوش اومدی.
خواهش می‌کنم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای علیرضا دروشی گل، آقای خواجهانده عزیز و همچنین
شنوندگان
محترم از فوتبال سرزمین من در خدمتتون هستم.
زنده باشی. خب در ادامه مباحث گذشته که میپرداختیم به سبک‌ها و آنالیزهای مختلف، من معرفی کردم چهره فوتبالی این هفته رو، اگه اشتباه نکنم امشب میخوای از لوبانوفسکی بزرگ بگی، درسته؟
بله بله دقیقاً. خب آقا خاجان، امشب من میخوام درباره یکی از بزرگترین مربی دنیای فوتبال یعنی لوبانوفسکی فقید صحبت کنم. خب
بله.
واقعا کسی بود که تونست یه بخش مهمی از فوتبال روز دنیا رو متحول کنه. یعنی خب ما تا اون زمان میدیدیم که مربی ها آنچنان به آنالیز در فوتبال اهمیتی نمیدن، اما لوبانوفسکی اومد با حالا اون ابزار و اون اطلاعاتی که داشت تونست آنالیز نوین رو توی فوتبال روز دنیا بیاره. ایشون من اگه از بدی خیلی کوتاه از افتخاراتش
حتماً،
و از ورزشیش بگم، ایشون واقعا اهل کشور شوروی سابق بود که اوکراینیال اصل بوده.
درسته.
توی سایت فورتوتو که 100 تا مربی فوتبال دنیا رو واقعا انتخاب کرده، لوبانوفسکی تونستش که توی رتبه دهم جا بگیره. 21 سال حضور رو نیمکت دینامو کیف داشت، دو دفعه تونست یورو رو فتح کنه، البته جام در جام اروپا رو 1975 و 1986، و تونست با تیم ملی شوروی سابق حتی فینال المپیک هم بره. تمام این نتایجی که لوبانوفسکی میگرفت بخش اعظمش برمیاش به اون اطلاعات و آمار ارقامی که میتونست از تیمش به دست بیاره. توی جای من خونده بودم که حالا لوبانوفسکی به نظم و انضباط خیلی اهمیت میداد، طوری که یه روز یکی از بازیکنان تیمش که نظم تیم رو رعایت نکرده بود 5 ماه به عنوان تدارکات تو تیم استفاده کرده بود و بعد از اونم اونو از تیم اخراج کرده و به یه تیم دیگه فروخته بود. ولی خب ما امروز قراره درباره آنالیز لوبانوفسکی صحبت کنیم. لوبانوفسکی آقا جوان،
بله،
می اومد زمین فوتبال رو به 9 قسمت 9 مربع تقسیم میکرد.
بله.
و این اطلاعات زمین فوتبال رو با اون حالا ابزارهایی که حالا مثل کامپیوترهایی که اون موقع داشتن رو می آورد تصویر بازی با این نه مربع هماهنگ میکرد و میفهمید که بازیکناش چقدر جابجایی داشتن، چقدر دویدن و چقدر اصلا کسی کمکاری کرده باشه رو میتونست بفهمه. چیزی که الان ما میبینیم حالا با دستگاه آنالیزی که الان ما تو فوتبال روز دنیا داریم میبینیم، حالا به صورت پیشرفتش دارن الان دارن اجرا میکنن. یکی از خصوصیات بارز این آنالیز این بود که شب قهرمانی دینامو کیف تونستن بازیکن‌ها بدون اینکه همدیگر رو نگاه کنن با پاس‌های پی‌درپی دروازه اتلتیکو مادرید باز کنن و این نشون میداد که لوانوفسکی چقدر خوب به بازیکن‌هاش یاد داده که سر جای خودشون بازی کنن، جابجایی به موقع داشته باشن و انقدر تمرکز روی این آنالیز داشت که تونستن بدون اینکه همدیگر نگاه کنن دروازه اتلتیکو مادرید باز کنن. توی فوتبال شما خب اگه دقت کرده باشید ما دو نوع آنالیز داریم که حالا غیر از آنالیز محیطی ما یه آنالیز داریم درباره تیم خودی و یه آنالیز داریم درباره تیم حریف. والری لوانوفسکی واقعا اطلاعاتی که میگن از بازیکن تیم خودش داشته واقعا بی‌نظیر بوده، چیزی بوده که واقعا میتونست هر بازیکنش تقریبا یه کتاب اطلاعات جمع‌آوری کرده بود و بعداً میتونست در اختیار همکارانش قرار بوده. و این الان شما نگاه کنید وقتی که ما هر بازیایی که توی فوتبال روز دنیا داریم میبینیم مربی ها میشینن به خوبی تیم حریف رو آنالیز میکنن و میتونن ببینن که حالا مثلا توی حریف توی یک سوم دفاعی بازی روی زمین داره یا بازی مستقیم داره. این تمام این چیزایی بود که اون زمان ما آنالیز سنتی داشتیم، ولی لوانوفسکی اومد با این ابزار امکانات تونستش که علم فوتبال رو بروز کنه. خودش هم گفته بود من دستیارانم و میخوایم به فوتبال کمک کنیم و فوتبال رو به صورت علمی کنیم و به نظر من ایشون پایه‌گذار آنالیز نوین توی فوتبال روز دنیا بود.
بله اردنان اگر اشتباه نکنم من یه جایی میخوندم که بهش میگفتن عجوبه ریاضی بود و
بله.
یه مطلب جالبی در موردش خوندم، اون سالی که قهرمان شد و با دینامو 3-0 اتلتیکو مادرید رو شکست دادن، میخوندم که توی یکی از گلایی که زدن بدون اینکه بازیکن‌ها به همدیگه نگاه بکنن این اتفاق افتاده بود. و یعنی اصلا انگار که باید میدونستن کجا باید پاسکاری انجام بدن. شاید به خاطر اینه که یه جمله خیلی معروفی داره که گفته به نظر من زندگی همش یک عدده، یعنی کاملا با اعداد و ارقام انگار همش سر و کار داشت.
بله
ما یه دقیقه فرصت داریم اردنان جان.
خواهش میکنم. والا من یه جمله کوتاه از ایشون بگم، همیشه تو موقعی که قبل اینکه تیمش بخواد بره تو زمین همیشه میگفت اگه امروز 15-18% بیشتر اشتباه نکنیم مطمئنا برنده بازی.
چه جالب. خواهش میکنم. خیلی متشکرم اردنان هاشمی، زنده باشی. ممنونم، خوشحال شدم صداتو شنیدم. شب خوبی داشته باشی، به خانواده محترم سلام برسون. با شما خداحافظ.
سلامت باشی،
زنده باشی. خداحافظ. خداحافظ. خب متشکرم دوستان عزیز شنونده که این هفته هم همراه بودیم با فوتبال سرزمین من، مخصوصا شما عزیزانی که از ابتدا همراهی کردیم، به ویژه شمایی که پیامک زدین، تلفن زدین، در سوالات پیامکی امشب هم مشارکت کردیم. فرصت نشد که حالا جمع‌بندی بکنیم بگیم که مثلا کدوم تیم بیشتر شانس قهرمانی داشتن از درست. نظر دوستان، ولی فکر میکنم اکثرا به میلان رای داده بودن و تا یادم نرفته دعا بکنیم برای مهداد میناوند عزیز، چون توی پیامک ها خیلی ها اشاره کرده بودن. علی انصاریان عزیزم متاسفانه شنیدیم که بستری شده، حشمت خان مهاجرانی اسطوره فوتبال کشورمون، برای همه عزیزانی که الان در بستر بیماری هستن، به ویژه مهداد میناوند، خب واقعا حالش حال مساعدی نیست، براش دعا میکنیم که انشالله سلامتیش رو به دست بیاره. اینا رو که میشنویم باور کنیم که کرونا شوخی نیست. تو رو خدا خیلی مراقب سلامتی خودتون باشید. علیرضا ازت خیلی ممنونم که این هفته هم حضور داشتی در برنامه خودت.
مرسی از تو و ممنونم از تهیه کننده عزیزمون آقای طاهری که به من اعتماد کردن و همچنین مخاطبای عزیزمون که با برنامه خودشون مشارکت کردن.
زنده باشین، سرفراز باشین، تندرست باشین، سلامت باشین، آخر هفته خوبی هم داشته باشین. تا هفته بعد، خداحافظ.
عافیتی پر از طعم تازگی نباشه که خوشمزه حالو چه یه بامزه از میوه های تازه
چرا اینقدر سخت میگیری؟ شهر فرش میگه هر جور راحتی قسط بده. بریم اونجا فرشمونو میخریم دیگه.
اینم از اون حرفا بودا. نمیشه که.
باورش سخته اما واقعیت داره.
اصلا باشه قبول ولی بالاخره قسط پیش پرداخت داره، کارمزد داره. چه میدونم ضامن میخواد همین جوری که نیست. بعدشم من الان پیش پرداختشم ندارم. میره تا سال دیگه. شاید بتونم جور کنم.
شهر فرش فکر همه چیو کرده.
یعنی چی؟ چه جوری ممکنه؟ با این شرایط بازم هر جور راحتم قسط بدن؟
آره دقیقاً. شهر فرش میگه این بار هر جور راحتی قسط بده.
بله هر جور راحتی قسط بدید. همین الان فرشتون رو حتی بدون پیش پرداخت، ضامن و کارمزد بخرید و از طرح اقساطی دو ساله شهر فرش همراه با تخفیف‌های ویژه‌اش استفاده کنید. در ضمن میتونید الان فرشتون رو بخرید ولی از تابستان سال بعد پرداخت اقساطش رو شروع کنید. شهر فرش.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو بایا. با توجه به استقبال گسترده حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت میکنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانتبار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود. بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره آی بله ماشین فانت زید از باب داره آی بله مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره آی بله فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس
برای افزایش سلامت و کیفیت تخم مرغ‌ها و در راستای حفظ سلامت جامعه سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت برنامه مشترکی دارند که طبق اون تمام تخم مرغ‌ها باید در بسته‌بندی‌های بهداشتی و با ماشین یخچالدار حمل و در یخچال فروشگاه‌ها نگهداری بشن تا از فاسد شدن و افت کیفیتشون جلوگیری بشه تخم مرغی که توی یخچال نگهداری میشه تا یک ماه بعد از تولید قابل مصرفه پس برای حفظ سلامت خودتون از امروز تخم مرغ رو فقط توی یکی از دو نوع بسته‌بندی با رتبه KPA یا رتبه KPB از فروشگاه‌هایی تهیه کنید که اون رو در یخچال نگهداری می‌کنن.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ضامن سلامت جامعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
صدای ما رو از رادیو ورزش می‌شنوید.
تحقیقاتی برای واکسن داره انجام میگیره حالا در دنیا تبلیغ میکنن که واکسن تا فلان مدت تا یک سال تا 6 ماه بعضی میگن تا فلان مدت امکان نداره هیچ معلوم نیست
پیامی از راه میرسد
فریادی شایدی برای اتکاب خیلی فریادی برای اتکاب خیلی رمزی که حماسه می رمزی که حماسه می آفریند ما میتوانی
رازی
که شور میبخشد
زنده میکند خواب میتوانی
میتوانی
داستانی که فروتنان خیش را میجویش را میجوید توشه برمیگیرند و رازی را تکرار میکنند
امروز نخستین فاز انسانی واکسن ایرانی کرونا قرار تستش آغاز بشه
ما میتوان
پیامی که دیگر استوار است به قایت خیش
مرد این میدان ما هستیم برای شما
ما میتوان